ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا از تلاش قدرت‌های اروپایی برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران استقبال کرد. دونالد ترامپ برای نظارت بر واکنش به رخدادهای اخیر سوریه سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرد. و خرید و فروش ارز در برخی صرافی‌ها با حضور پلیس متوقف شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. آمریکا روز سه‌شنبه از تلاش‌های برخی کشورهای اروپایی برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران استقبال کرد. به گزارش رویترز، سیگال منتکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی که در لندن به سر می‌برد، درباره معامله با شرکت‌هایی که به گفته او در پشتیبانی از شبه نظامیان در منطقه دست دارند، هشدار داد. خانم منتکر گفت که اقدامات همه‌جانبه برای کنترل اقدامات به گفته او بدخواهانه ایران در منطقه ضروری است. ماه گذشته فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند تا از طریق اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کنند، اما تاکنون با مخالفت برخی کشورهای دیگر در این اتحادیه مواجه شدند. قرار است 27 فروردین اتحادیه اروپا در این باره تصمیم گیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرده تا بر واکنش آمریکا به سوریه و بررسی اوضاع جهان نظارت کند. سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد آقای ترامپ در نشستی در لیما پایتخت پرو که قرار است روز جمعه 24 فروردین برگزار شود شرکت نخواهد کرد و پس از آن نیز سفر خود به کولومبیا را لغو کرده است. بنابر اعلام کاخ سفید، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، این سفرها را انجام خواهد داد. روز دوشنبه آقای ترامپ تهدید کرد که علیه دولت سوریه و در واکنش به یک حمله شیمیایی در شهر دوما در روز 18 فروردین دست به اقدام نظامی بزند. آقای ترامپ گفته است با تمام توان به این حمله شیمیایی که دست کم 40 کشته بر جای گذاشته پاسخ خواهد داد. دولت سوریه دست داشتن در این حمله شیمیایی را تکذیب کرده است. همچنین ساعتی پیش دولت سوریه از سازمان منع تسلیحات شیمیایی وابسته به سازمان ملل درخواست کرد برای انجام تحقیقات میدانی هیئتی را به آن کشور اعزام کند. این درخواست هنوز از طرف سازمان ملل تایید نشده است. همچنین در نیویورک مقر سازمان ملل فعالیت‌های دیپلماتیک برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد سوریه شدت یافته است. قرار است در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل که تا ساعات دیگر آغاز می‌شود، دو قطعنامه پیشنهادی مسکو و واشنگتن به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
رودررویی آمریکا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، آماده باش کامل ارتش سوریه و متحدانش، جابجایی نیروهای حزب الله لبنان و ایران در برخی از مناطق سوریه و رایزنی‌های فشرده در نیویورک، واشنگتن، مسکو، لندن، پاریس و برلین. اینها تحولات 24 ساعت گذشته در واکنش به حمله شیمیایی روز شنبه در سوریه است. حمله شیمیایی به دوما، شهری 100 هزار نفری در چند کیلومتری دمشق و در کنترل مخالفان بشار اسد. دست کم 40 کشته و نزدیک به 1000 مصدوم آمار تلفات این حمله شیمیایی است. همه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه یکدیگر را به دست داشتن در این حمله شیمیایی متهم می‌کنند. دمشق و مسکو می‌گویند هیچ نقشی در حمله شنبه شب نداشتند. بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، هم می‌گوید کشورش دیگر سلاح شیمیایی ندارد. آقای جعفری آمریکا، ترکیه، فرانسه و قطر را متهم کرده که آنها سلاح‌های شیمیایی در اختیار آنچه که وی گروه‌های تروریستی خوانده قرار داده‌اند. فراتر از این موضع‌گیری بشار جعفری، اظهارات واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل است که می‌گوید اثری از حمله شیمیایی در دوما دیده نمی‌شود.
واحدهای رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمیایی ارتش در محلی که ادعا می شود حادثه شیمیایی رخ داده حضور داشتند. آنها تایید کردند که هیچ ماده شیمیایی و جسدی در محل پیدا نشده و در بیمارستانها هم بیماران مسموم وجود ندارند. پزشکان در شهر دوما گزارش‌ها درباره مراجعه مردمی که ادعا می‌کنند مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند را رد کردند.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان با رد این ادعاهای روسیه میگوید
این که ما استدلالات روسیه رو بپذیریم مقداری مشکل هست، چون به هر حال روسیه جانب بی‌طرف این مسئله نیست. اون ادعای نماینده روسیه در سازمان ملل که اصولا این تصاویری که ما در اینترنت دیدیم و این کشته‌هایی رو که دیدیم و اینها، اینا همه توسط آمریکا آموزش داده شده توسط آمریکا هست، این هم قابل قبول نیست. من فکر نمی‌کنم که دولت‌های غربی متحد بشن و در جایی چنین صحنه‌ای درست بکنن به قول روسیه و یه تئاتری ایجاد بکنن و بر اساس این تئاتر خودشون رو در این شرایطی قرار بدن که مجبور به عکس العمل باشن، با اینکه ما میدونیم که خیلی از کشورهای غربی مایل نیستن اونجوری دخالت بکنن. خود آقای ترامپ هم اعلام کرده بود که میخواد از سوریه بیاد بیرون. بنابراین این ادعای روسیه که گویا تمام این صحنه تئاتر هست، چیز ساختگی هست، این هم غیر قابل قبول هست. از طرف دیگه چگونه نیروهای روسی تونستن در مناطقی که مخالفین هستن اونجا تحقیق بکنن؟ اگر نیروهای روسی به این سادگی میتونن به مناطق مخالفین برن، دیگر این جنگ چه محلی از اعراب داره؟ بنابراین در اظهارات روسیه هم خیلی خیلی علامتهای سوالاتی وجود داره.
سخنان مقامات مسکو و دمشق در تناقض آشکار با اظهارات مقامات دیگر کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه و گروه‌های مخالف بشار اسد است که می‌گویند بشار اسد بارها برای مقابله با شبه نظامیان مخالفش از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کرده و این بار هم با استفاده از هلیکوپتر بمبی شیمیایی حاوی گازهای سمی را در دوما منفجر کرده است. وزارت خارجه آمریکا هم میگوید با استناد به گزارش‌های معتبر تیم‌های پزشکی، کارشناسان و تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، علائمی که در قربانیان این حمله مشاهده شده، حاکی از استفاده از نوعی گاز اعصاب است. واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این حمله شدید بود.
با قدرت برخورد خواهیم کرد. ما امشب یا در ساعت‌های آینده تصمیم خواهیم گرفت. نمی‌توانیم اجازه دهیم قساوت و بیرحمی که همه ما آن را دیده‌ایم اتفاق بیفتد. به ویژه به دلیل قدرتی که آمریکا دارد، می‌توانیم جلوی آن را بگیریم.
آقای ترامپ روز دوشنبه در این حال گفت گزینه‌های نظامی زیادی در دست بررسی است. فرانسه هم اعلام کرده که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز آن کشور است و در صورت اثبات حمله شیمیایی به شهر دوما قاطعانه با آن برخورد خواهد کرد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
آقای ترامپ تحت فشار خیلی از جریان‌های سیاسی در آمریکا، حتی محافظه‌کاران میگن نباید اشتباه آقای اوباما رو تکرار بکنیم. اینه که بعید نیست که آقای ترامپ مجبور به یک عکس العملی باشه. دامنی این عکس العمل رو ما نمیدونیم. اون چیزی که مسلم است اینه که ترامپ مثل این که به تنهایی نمیخواد عمل بکنه، میخواد که بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا رو هم در کنار خودش داشته باشه.
در نخستین واکنش به وقایع دوما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی را غیر منطقی خواند و گفت اینها توطئه‌ای جدید از طرف آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه دولت و ملت سوریه و بهانه‌ای برای اقدام نظامی علیه آنان است. مسکو هم در واکنش به احتمال حمله نظامی به سوریه به واشنگتن هشدار داده و این اقدام را حرکتی بسیار خطرناک خوانده است. اما در حالی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و متحدانشان سرگرم مذاکرات فشرده هستند تا در ساعت‌های آینده واکنش هماهنگ شده‌ای به جدیدترین حمله شیمیایی در دوما نشان دهند، در نیویورک مقر سازمان ملل فعالیت‌های دیپلماتیک شدت یافته است. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش قطعنامه‌ای برای تحقیق درباره ادعاهای مربوط به حملات شیمیایی در سوریه را به شورای امنیت پیشنهاد خواهد کرد. تنها ساعاتی پیش از طرح این قطعنامه پیشنهادی، روسیه قطعنامه مشابهی را که از طرف آمریکا در شورای امنیت مطرح شده بود رد کرد. در نشست اضطراری روز سه‌شنبه شورای امنیت هم دو قطعنامه مشابه از طرف مسکو و واشنگتن به بحث گذاشته خواهد شد. قطعنامه‌های پیشنهادی در شورای امنیت باید به تصویب دست کم 9 عضو این شورا برسد و هیچ یک از 5 عضو دائمی نیز آن را وتو نکند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اما یک روز بعد از اینکه محمد علی جعفری شهردار تهران برای دومین بار از مقام خود استعفا کرد، این استعفا در جلسه صبح روز سه‌شنبه در شورای شهر تهران پذیرفته شد. در جلسه روز سه‌شنبه کماکان 5 نفر از اعضای شورای شهر تهران با استعفای آقای نجفی مخالفت کردند، اما در نهایت با 15 رأی موافق موجب شد تا کار او در شهرداری تهران به پایان برسد. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
مخالفت شورای شهر با استعفای آقای نجفی یک نه بزرگ به آیت الله خامنه ای بود. واضح بود که جریان رهبری جمهوری اسلامی در صدد زمین زدن آقای نجفی است. اصلاح طلبان مثل آقای تاج‌زاده قبلا گفته بودند که از همون آغاز اطلاعات سپاه یا آقای حسین طائب رئیس اون مخالف انتصاب آقای نجفی بودند. به نقل از یکی از نمایندگان شورا گفته شد که آقای خامنه ای به او گفته من به شورای شهر تهران وقت ملاقات نخواهم داد، به این خاطر که از آغاز مخالف آقای نجفی بودم. آقای مرتضی الویری شهردار اسبق تهران از نقش نهادهای رهبری صحبت کرد. در این شرایط چنین مخالفتی از طرف شورا غیر قابل تصور و یک نه محکم بود. منتها بخشی از ناظران از همون ابتدا پیش بینی کردند که این یک برنامه سازماندهی شده است. اصلاح طلبان برای اینکه وفاداری خودشون به آرای پایتخت رو نشون بدن تصمیم گرفتن در مرحله اول با استعفا مخالفت کنند و دوباره آقای نجفی استعفا بده و در مرحله دوم موافقت بکنند. آقای محسن هاشمی در اظهاراتش چنین فرضیه و تایید کرد. بخش دیگه از ناظران اما معتقد بودن که خیر، اصلاح طلبان این دفعه تصمیم گرفتن مقابل فشارهای هسته سخت قدرت ایستادگی بکنند، این دفعه تصمیم گرفتن بر سر مواضعشون بایستند.
حالا دادستان کل کشور میاد دخالت علنی میکنه که حتی شایبه نقض یک بند قانون اساسی هست، در واقع نقض اصل 57 قانون اساسی بنا به اظهار یکی از اعضای شورای شهر محمد علی حق‌شناس. این ماجرا رو چطور میتونیم تحلیل بکنیم؟ واقعا مسئله چیه؟ دادستان کل کشور یک مقام قضایی ناگهان وارد مسئله‌ای میشه که اصلا ربطی به اون نداره و اصلا دخالت یک مقام قضایی وقتی تا این حد میرسه، اون وقت شورای شهر پس چه کار است؟
دادستان کل کشور هشدار نداد، عملا شورای شهر و آقای نجفی رو تهدید کرد. تو ماهای گذشته مخصوصا از دیما بعد از افشاگری آقای نجفی درباره فسادهای مالی زمان قالیباف، نهادهای تندرو از هر تاکتیکی برای زمین زدن شهردار استفاده کردند. در قیاس با سپاه پاسداران یا صدا و سیما، قوه قضاییه نقش پررنگتری داشت. سر ماجرای رقص دختر بچه ها شهردار رو ساعت 10 شب احضار کرد. حامیان آقای شهردار میگن در جریان بازپرسی او رو تحقیر کردند. 12 پرونده‌ای که آقای نجفی از فسادهای آقای قالیباف تهیه کرده بود روی کناری انداخت و شهردارهای مناطق فشار آورد. در واقع قوه قضاییه سالهاست که بیطرف یا فرشته عدالت نیست، یک حزب تمام عیار و خشن سیاسی است، برای مخالفانش پرونده میسازه و رفقاش حتی اگر مثل سعید طوسی متهم به تجاوز جنسی باشند رو هم تبرئه میکنه. اینجا هم نه تنها قانون اساسی رو نقض کرد، بلکه به انتخابات شوراها، به رأی شهروندان تهرانی، به مردم تهران تو دهنی زد و دلیلش هم واضحه. افشای فسادهای زمان آقای قالیباف برای قوه قضاییه و جناح رهبری یک خط قرمزه و به کسی اجازه نخواهند داد و آقای نجفی تاوان اون افشاگریش رو باید بپردازه.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره استعفای شهردار تهران. اما گزارش‌های میدانی خبرگزاری‌های ایران حاکی است که در نخستین روز از اجرای سیاست ارز تک نرخی، خرید و فروش دلار در صرافی‌ها با دخالت نیروی انتظامی متوقف شده و ارز با قیمت 4200 تومان نیز ارائه نشده است. به گزارش ایسنا، در روز سه‌شنبه برای ساعتی برخی صرافی‌ها دلار را با قیمت 4900 تومان فروختند که بعد از حضور نیروی انتظامی این کار متوقف شد. تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری ایلنا حاکی است که تعداد قابل توجهی خودروی پلیس در سراسر خیابان فردوسی تهران که بسیاری از صرافی‌ها در آن قرار دارند مستقر شدند. بر اساس این گزارش، تنها راه خرید دلار روز سه‌شنبه دستفروشی‌های خارج از صرافی‌ها با مجوز بوده است. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.